الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که روز دوشنبه بحث ما راجع به ادله‌ای که اقامه شده برای اثبات جواز توریه تمام شد، در مقابل استدلال اونایی که میگفتن حرامه استدلال کسانی داشتیم که میگفتن جایزه. و عمده حرف اینا هم چند تا روایت بود، روایت ابن بکیر، روایت سوید ابن حنزله و روایت چی؟ احتجاج. البته بعضی از دوستان آقای اجازه دوستمون زحمت کشن یه روایت دیگه هم آوردن، اون روایت رو من تو نقد و تحقیق میارم چون ممکنه بعضی از ادله دیگه هم باشه که بخوام اشاره کنیم. حالا علل حساب، حالا همینه که اینا گفتن ایناست قائلینه به جواز، اما چیزی که ما خودمون ممکنه اضافه کنیم کم کنیم اونو میذاریم تو مرحله نقد و تحقیق. ولذا امروز میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و میریم سراغ آخرین مرحله در بحث توریه که نقد و تحقیق باشه دیگه. تو نقد دستمون بازه دیگه، آزاد بحث میکنیم. ببینید همونطور که روال ما هست، کم و بیش هم شما بزرگواران میدونید، من نقد و تحقیق که مرحله آخر بحثه معمولا با چند تا شماره مطلب و بیان میکنم که شلوغ نشه، قاطی نشه، مدیریت بشه. از این جهت تو برگه شماره میبینید 1, 2, 3 برگه رو داشتید دیگه، بله 1353 54. بسیار خوب. ببینید بعد از چندین روز بحث راجع به مفهوم توریه، چون الان بپرسیم که ما تا حالا راجع به توریه چه کاری کردیم، یکی مفهوم توریه رو بررسی کردیم، درسته؟ یکی مصادیقش رو، به تعبیر برگه تعینات توریه، چه تعیناتی در خارج داره، چه مصادیقی داره، یکی هم این که از کذب یا نه، یکی هم این که حرام یا نه، و تمام اینا رو بحث کردیم. حالا دوستان تو نقد و تحقیق میخوایم آزاد از همه گفته ها اونچه که به نظر خودمون موافق تحقیق میاد عرض کنیم. اول میریم سراغ مفهوم توریه. مفهوم توریه، ببینید در مفهوم توریه یادتون باشه گفته شد که در لغت به دو معنا میاد، یکی اخفاء و شیئن، یه چیز رو قایم کردن میشه توریه، یکی هم القاء سخنی و لفظی که دو معنا داره، معنای قریب معنای بعید، اراده معنای بعید به طوری که مخاطب فکر میکنه شما معنای قریب رو اراده کردی، درسته؟ اگر دقت کرده باشید که هستید انشاءالله اهل دقت، معنای اصطلاحی هم همین بود، همین دومی اصطلاح بدیع، حالا با یه کلمه اضافه که میگه قرینه خفیه باشه، معنای فقهی هم همین بود، حالا با اضافه این که به قصد الغای مخاطب در خلاف، ولی علای حال هم تو همین راستا بود. ببینید ما میخوایم یه کاری بکنیم که هفته بعدش خیلی به دردمون میخوره. واقعا توریه اصلا دو معنا داره آقایون، یا توریه یک معنا داره و بقیه چیزایی که گفتن اینا مقارنات معناست، وگرنه معنای توریه یه چیز بیشتر نیست. بقیه میشه مقارنات، مناسبات. این کارها رو دوستان لغت نمی کنه ها، این کارها رو معمولا دقتهای فقهی، دقتهای اصول فقهی میخواد که اینا رو، این کارها رو انجام بده. و الان لغت هی لیست میکنه، استعمالها رو لیست میکنه، بعدن هم 5-6 تا معنا گاهی میده دست شما. ببینید ما وقتی دقت میکنیم ما میبینیم که توریه همون معناش اخفاء، لیس لها الا معنا واحد و هو الاخفاء، و اون معنای معروفی که براش کردن استعمال یه لفظ دارای دو معنای قریب و بعید و اراده معنای بعید ولی مخاطب فکر کنه معنای قریب، اینا دیگه میشه مناسبات توریه، نه اینکه جزء معنای بگید آقا توریه باشه. این دوستان من کاریش دارم، با این یه وقت نگید خب حالا چه دو معنا چه یه معنا، نه صبر کنید. این که با بگیم توریه یک معنا بیشتر نداره، اونم مطلق الاخفاء، بقیهش دیگه مقارنات ثمره‌ای داره که در نکته دوم براتون عرض میکنم. وگرنه توریه این معناشه، مثلا شما فیومی رو نگاه کنید میگه الاخفاء، بعد دو دفعه میگه ان تطلق لفظن که دو معنا داره تا آخر. اما این ان تطلق لفظن که دو معنا داره، این یکی از مصادیق معنای اوله، نه اینکه واقعا معنای دوم باشه. به عبارت دیگه اخفا میشه عام، مثل انسان استعمالش در اینجور موارد که فقها و اینا میگن میشه در یه مصداق. از شما سوال میکنم وقت میشه مشترک معنوی یا میشه مشترک لفظی؟ استعمال عام در مصادیق متعدد معنا رو که متعدد نمیکنه، معنا واحده. شما انسان یعنی حیوان و ناطق، هیچی دیگه تو معنای انسان نیست. اگر در زید استعمالش کردید معنای دومه. حالا یک کسی بگه انسان دو تا معنا داره، یکی حیوان ناطق یکی هم زید، این غلطه. زید از مصادیق حیوان ناطقه. اینی هم که در علم بدی اومده، در مکاسب شیخ انصار اومده، دیگران سر زبونهاشون معروفه، این از مصادیق اون معنای عامه. در واقع یه معنای عام می‌داریم اکثر، یه معنای خاصی داریم اقل. البته من اینجا دوستان یه احتمال ضعیفی هم بدم که بعدم میگم ضعیف، یعنی الان دارم میگم. ببینید یه احتمال دیگه غیر از این اینه که بگیم توریه یک معنای عام می‌داره اخفا، اما به نحو مشترک لفظی یه معنای دیگه ای داره که همین اطلاق لفظی که دو معنا داره، معنای غریبه ای تا آخر. این هم یه احتمال. وقت میشه مشترک چی؟ مشترک لفظی. یادتون باشه پارسال بودها، حتی سال قبلش هم بودی که دوباره حالا این تکرار شده، ما میگفتیم ببینید لفظ ید، معمولا کلمه ید به فارسی ترجمه میکنن به دست، ید یعنی دست، رج یعنی پا. چیه اون شعر نصاب سبیان؟ ید و جاره دست و حلقوم نای، یه جا دیگه هم حتما رج رو میگه دیگه، پا. ولی آقایون بین ید عربی با دست فارسی و رجل عربی با رجل با پای فارسی فرقی هست، و اون اینه که در عرب ید یک بار وضع شده برای انگشتان، یعنی تا بیخ انگشتان، یه بار وضع شده تا مفصل مچ دست. یعنی عرب اگر به دست تا مچ دست میگه یدا، نه از باب اطلاق لفظ کل بر جز، گوش میکنی؟ که بگیم این کل این دست رو میگه ید، حالا اطلاق میکنه لفظ وز موضوع برای کل بر جز. یا مثلا تا مرفق فقسلو ایدیکم الالمرافق، بگیم این تا مرفق از بهش گفته دست از باب اطلاق لفظ برای کل عضو بر جز، که بعدا میگیم مجازه. نه آقایون، در عرب تا مچ دست میگن ید، تا مرفق هم میگن ید، بر کل عضو هم میگن ید. لذا استعمالش در دست تا مچ قرینه میخواد، اما قرینه معینه از باب مشترک لفظی، نه قرینه بر مجاز صارفه. یا تا مرفق البته قرینه میخواد، اما این قرینه معینه است نه قرینه صارفه. ولی در فارسی اینطور نیست. در فارسی ما خود ما اهل زبانیم دست به کل دست میگن، بقیهش اگر میگن از باب اطلاق لفظ کل. و ممکنه بگه دستم درد میکنه، منظورش که مچ دستش درد میکنه، اما ما دست رو تا لغت فارس هم نگاه کنه میگه یز، این عضو رو میگن که از سر انگشتان شروع میشه تا ته بازو. پام همینه. جالب اینه پا آقایون، ما در کاری که قوه قضاییه داشتیم خیلی اینا نفس ما رو گرفته، دوستان به این نتیجه آدم میرسه، تا مچ پا عرب میگه پا رج، تا زانو میگه رج، تا آخر ران میگه رج، در حالی که تو فارسی وقتی میگیم پا یعنی کل پا، بقیهش اگر اطلاق میکنیم اطلاق لفظ جز بر کله. من این دو مثال رو دارم الان که تو بحث قمار و غیبت و اینام سال گذشته به مناسبتی استفاده میکردیم. اگر این حرف رو بزنیم بگیم کلمه توریه مثل کلمه دسته، چطور دست به کل عضو میگن به یک وضع، تا مچ دستم میگن به وضع دوم، میشه مشترک لفظی. بگیم توریم یک بار وضع شده برای مطلق اخفا، ولو انسان انگشتر تو دستش قایم کنه توریه، حتی توارد بالحجاب اونجا استعمال قرآنی هم داره دیگه. یک بارم وضع شده برای یک قایم کردن خاصی، و اونم اطلاق لفظ دارای دو معنا بعید قریب تا آخر. ببینید احتمال اینو من میدم، نمیتونیم قسم بخوریم بر نفیش، ولی احتمال اون بعید. اصولا چنین وضعی قرینه قوی میخواد، وگرنه ظاهر توریه همون قایم کردنه. عرب تا یه چیزی رو یه نفر قایم میکنه میگه ور را زیدون فلان چیز رو از ام قایم کرد. اگرم تو کلام مورد بحثای ما بکار میره از باب استعمال لفظ است که بله خب قایم کردنه دیگه. وقتی اون بند خدا معنای اصلی رو قایم میکنه، جناب ابراهیم انی سقیم میگه، اونا مریض بودن میفهمن، ایشون مایل بودن در دین خدا رو اراده میکنه، اینا یه نوع قایم کردنه دیگه. دیگه ببین اینا اضافات میشه مقارنات، جامع همون اخفائه. این میدونی چه نتیجه ای میده؟ حالا کسی بگه بسیار خب حالا فهمیدیم، چه نتیجه ای میخوای بگیری؟ شماره دو، اگر پیش مطالعه کرده باشید ببینید وقتی اینو ما فهمیدیم یک مطلب مهمی دستمون میاد، و اون اینه که توریه اقسام زیادی داره. شما کلمات نگاه کنید یه جور القا کردن، از مکاسب، قبل از مکاسب، بعد از مکاسب، مثل اینکه توریه مثلا یک قسم داره، اونم همون دو تا معنا و لفظی دو معنا تا آخر دیگه. در حالی که توریه اقسامی خواهد داشت. بعد میخوام بگیم حرامه یا حلاله، دروغه یا نه، باید اقسامشو بفهمیم دیگه. شاید طبق بعضی از اقسام اصلا دروغ نباشه، اینم نکته ای که نتیجه که از این نکته دوم میخوام بگیریم. ببینید توریه اقسامی داره، یک قسمش همینی که سر زبونها و سر قلمها اومده، لفظی که دو معنا داره دیگه بقیهش رو ادامه بدید، معنای قریب، معنای بعید. بله، اورید معنای بعید از سوی متکلم، ولی مخاطب خلاف اونو میفهمه. این آقا میشه یک قسم توریه، وگرنه توریه اقسام زیادی داره. مثلا اگر گوینده ای یه واژه عام رو به کار ببره که این واژه عام مصادیق متعددی داره، ولی متکلم معنای عام رو با همه مصادیقش اراده نکنه، مصادیق خاصی اراده کنه که بر نوع مخاطبانم مخفی بمونه، این بحث دو معنا نیست، قریب بعید بحث یک معناست، اما مصادیق متعدد. آقایون آیه قرآن رو بلدین، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر صاحبان فرمان، عام دیگه. اولی الامر، اولی الامر چند تا معنا داره آقایون؟ یه معنا صاحبان ولایت، صاحبان امارت، صاحبان فرمان، اینه دیگه. ولی آیا از آیه کریمه همه صاحبان فرمان اراده شده؟ این ظاهرش اینه دیگه. یا صاحبان فرمان خاص، البته با قرینه یا عقلیه و نقلیه و سیاقیه و همه چی اوناش دیار جای خودش، قطعا طبق معتقدات ما شیعه و روایات متعدد از اهل بیت و البته درک عقل، درک عقل میدونید که قطعا هر اولی الامری نیست، هر اولی الامری نیست. یعنی قرآن میخواد یه هر که صاحب فرمانه، گفتن دیگه تفتازانی داره، میگه ولو با شمشیر مسلط بشه. امروز مبارک واسه کار اولی الامر مبارک، فردا اون یکی دیگه میاد، مرسی میاد، اون میشه اولی الامر، اونو ردش میکنن، میکننش تو قفس، اون بعدی میاد، اون میشه اولی الامر. امروز صبح مسلم در کوفه 18,000 بیعت باز شده، اون اولی الامره. مسلم متفرق میشن، فرداش اون جوانه که 28 ساله میاد، عبیدالله ابن زیاد میاد، اون میشه اولی الامر. اگر اونو سرنگونش کنن، مختار اومد، مختار بعدش اومد دیگه و سر عبیدالله رو برید. حالا عجیب همی که روز عاشورا هم سرش بریده شد، عبیدالله سال 65 روز عاشورا مختار سرش رو برید، که اون میشه اولی الامر. بعد مصعب میاد، اون میشه اولی الامر. خب این هیچ عقلی باور نمی کنه مگر عقل سقیفه، فرعون از اون مدرسه اینا در میاد. ببینید این توریه است، از مصادیق روشن توریه است که ما یه عامی بگیم البته با قرائن با شواهد، ولی اراده مصادیق خاص بکنیم. روایات هم داریم فقط 12 نفر، یعنی حتی به خلفا، به عمرای صالح، به ولی امر صالح هم اطلاق اولی الامر میگن نکنید طبق اون روایات. تو فقه و مصلحت ببینید، من مفصل بحثشو به مناسبتی کردم، روایات اجازه چیز به ما نمیده، اجازه تسری نمیده روایات متعدد. ببینید مطلب اینه که اینم شد توریه. این من اصرار داشتم توریه رو عامش کنم، بگم بقیه مقارناته، برای اینه که توریه رو یه سطح وسیعی توجه میکنید مطرحش کنیم. اصلا خیال شما راحت کنم دوستان، ما معتقدیم بسیاری از آیات قرآن توریه است. توریه فقط من به این توفی بیتهی و نمیدونم اربعتان 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 و یا لیس شیخ ها اونا نیست. آیات قرآن عموما توریه است، طوری است. یعنی میره چیکار میکنه؟ یک عامی میاره یا حتی همون چیز یک لفظ، حالا چه دو معنا داشته باشه که اون همون طوری معروف، یا مثل همین، یا اصلا مثلا یه تشبیهی میکنه، بعد لفظی میاره ازش مشبه و اراده میکنه، مخاطب چی میفهمه؟ مشبهان به و میفهمه. ولی جالب اینه بهتون بگم این نکته رو یه جا تو ذهن بسپارید، جاهایی که قرآن این کارا رو میکنه معمولا قرینه برای کار خودش میاره، قرینه برای کار خودش میاره. خیلی قشنگه قرآن، این که نباید بگیم خیلی قشنگه، خیلی انسان لذت میبره که چه کار میکنه قرآن با این کار. ان عدت الشهور اثنا عشر شهرا، درسته یا نه؟ فی کتاب الله، درست دارم میخونم؟ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیه نه چی؟ انفسکم. کیه علما از این ان عدت الشهور نفهمد؟ شهر یعنی ماه، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، همینه دیگه، تا میرسه به ذی‌الحجه. اگر از محرم شروع کنی میرسه به ذی‌الحجه، اگر از ربیع الاول شروع کنی میرسه به صفر، آخرش میشه صفر دیگه. شهرم که تو کلام عرب یعنی ماه، درسته؟ البته معنای مجازی هم داره، مثلا به یک شخصیت بگن ماه، به یک عالم بگن ماه، قمر بنی هاشم. اما قرآن چه کار میکنه؟ میاد شهر میگه، همم میفهمن، حالا همه در نگاه اول میفهمن یعنی 12 ماه، اشکال هم نداره آقایون، اگر کسی ذیل این آیه بنویسه یعنی خدای متعال 12 ماه قمری رو به رسمیت شناخته. ممکنه سوال کنی اصلا خدا رسمیت میشناسه این تقویم رو یا نه؟ 12 ماه قمری، ماه شمسی، ماه میلادی مثلا، شاید هم بعدا هم یه چیزای دیگه درست بشه. میگه نه، ان عدت الشهور 12 شهرا فی کتاب الله، 12 ماه لفظ در معنای خودش، اما پشت این استعمال یه کار دیگه خوابیده که اون میشه توریه، که 12 امام اراده بشه و بعد قرآن بفهمد که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. ائمه که ذیل همین روایت، ائمه گفتن این 12 ماه ما هستیم، همینطور که حواریون عیسی 12 تا بودن، همانطور که جناب موسی هم اثباتش 12 بود. این عدد 12 تو خلفا و اوصیا یه چیزای توش هست. بعد ببینید قرآن میگه ذالک دین القیم، یعنی این که 12 ماه قمری 12 ماه باشه، 13 تا نباشه، ماهاش هم ماه قمری باشه، این دین قیمه. امام گفتن این خود یهود و نصارام دارن، با اینکه دین یهود و نصارا دین قیم نیست، و الا این دین جز دین همه دارن، شاید بودیستان داشته باشن، هندویستان این ماه قمری رو داره. اصلا ماه قمری ربطی به دین نداره، یه مسئله اسلامی نیست. ممکنه یه کشوری 12 ماه قمری رو برداره، شمسی برداره، میلادی برداره، کار نداره که، یعنی نه اسلامیست نه غیر اسلامی، یه قرار اجتماعی عرفیه. اما اینجا میگه ذالک دین القیم، بعدا میگه فلا تظلموا فیهن انفسکم، در ارتباط با این 12 تا به خودتون ستم نکنید، یه وقت ظلم نکنید، از اینا فاصله بگیرید. حال جالب اینه که میگه به خودتون ظلم نکنید، میگه به اونا که ظلم نمیشه، به خودتون ستم کردید. اونا که فاصله میگیرن از این 12 ما، خودشون به خودشون ستم میکنن، ولی اون که کار خودشون میکنه میره. فلا تظلموا فیهن انفسکم، ببینید قرآن اونی که تفتازانی میگفت مثلا اون گفت لفظی دارای دو معنا که معنای بعید اراده بشه لقا قرینت خفیه. تازه ممکنه بگیم اینا قرینه خفی هم نیست، ولی خب خفی بودنش بهتره که ممکنه نوع عموم نفهمن. اینا بیان امام رو میخوان. ببینید الان اینجا ما با یه پدیده‌ای که یه لفظی که دو معنا داره متکلم معنای بعیدش رو ارادی کرده، مخاطب معنای قریب رو میفهمه نیست. اینجا یه تشبیهی صورت گرفته، بله، یه تشبیهی بین 12 امام و 12 تا ماه. بعد اومده چیکار کرده؟ بعد اومده در اون معنا استعمال کرده، نوع مخاطب هم متوجه نمیشه، این امام باید بیاد اینا رو توضیح بده، باز کنه، بشکافه، و این مساق بارز توریه هست. یسالونک عن الاهله، این دیگه تو برگه نیست، شاید جایی هم نباشه، نمیدونم تو کلمات تو تفاصیل ببینید هست یا نه، حالا من علی الحساب از خودم دارم عرض میکنم. یسالونک عن الاهله، سوال میکنن از هلال ها قل هی مواقیت للناس والحج، سوال میکنن از هلال، بگو هیچی نشانه وقت دیگه، مثلا اول ماه شده از طریق همین هلال، آخر ماه شده از طریق هلال، ماه مثلا بزرگ شده شب 14، کوچیک شده. شاید مثلا خب حالا چرا اهله، چون هلال میگه عرب، لازم نیست جمع بسته میشد. بعدم میگه هیه مواقیت و لناس والحج، مواقیت برای مردم و برای حج. من یه فکر دوستان اینم باعث شد که این حج اینجا چه کار میکنه. بالاخره موقت صوم هم هست، موقت مواقیت نماز هم هست، مواقیت مختلف هست، بالاخره همین ماه بیاد آسان میدونیم دیگه وقتی نمانده، این مخصوصا در صومش. ببینید اگر کسی بگه این اهله، خب همون معنای خودشو داره، درست هم هست، ترجمه هم بکنیم غلط نیست، اما یه تشبیهی با صورت گرفته که خدای متعال بعضی وقتا دوستان هم معنای ظاهری مراده هم معنای باطنی. یعنی مثلا این عدت شهور ممکنه کسی بگه دیگه معنای 12 ماه نیست، اما خیلی جاها هر دو معنا اراده شده، هم معنای یعنی مشبهون به هم مشبه. ببینید یه رابطه بین امامت با حج، لذا میگه مواقیت للناس برای کار دیگه، ول حج ذکر خصوصیت حج به خاطر رابطه است که بین حج و امامه، من تمام الحج لقاء الامام دیگه تو روایات ما هست، و لذا میگن وقتی که میرید حج حتما شیعیان مقید بودن برن مدینه ملاقات امام، بر اساس همین فرهنگ همین گفتمان بود. در اصل حتی ایران ما وقتی از مکه میان میرن مشهد، این سر اتفاق نیست، تو قدیم هم مقیدن، عوام میگن نرین مشهد حجمون مهر نمیخوره، میخوان برن مشهد اونجا مهر بخوره. این ریشه روایی داره، یه باور عامیانه نیست، این ریشهش من تمام الحج قال امامه، امام رو ولذا تو روایات داریم سعی کنید اول برید مکه بعد بیاد مدینه، مدینه بعد باشید نه مدینه اول، حج مدینه بعد افضل از حج مدینه قبل، امسال میکنه از امام. این ریشهش همینه که شما میگه اونجا مهر میخوره، ولذا بین اهل با حج ارتباط برقرار میشه. البته اینها نکاتی است که در قرآن هست. ببینید ما میخوایم بگیم تمام اینا میشه توریه. حتی یه چیز دیگه بهتون بگم، آیا توریه لازمه حتما با لفظ باشه؟ اطلاق و لفظ اراده کذا، یا با اشاره و مشاره؟ و خب طبق این معنا اگر گفتیم مطلق الاخفا، بعد اون یکی چی بود؟ بقیه شد مقارنات، بقیه شما بفرمایید، هیچی دیگه، همه اینا میشه جزء توریه. از این توضیحاتم که من دادم آقایون متوجه شدید که توریه یک دامنه وسیع، اینم که از محسنات بدیعی شمردن علما توریه رو، بیشتر نظرشون به این نوع توریه ها بوده. و الهی که من بگم آقا من به خدا پول ندارم، یعنی تو دستم ندارم یا تو جیبم ندارم، این که محسنات بدیعیه نیسته، این هنر بخواد کسی اینجور بگه توری. البته اینا ممکنه توریه باشه ها، من مخالف نیستم اینا رو هم توریه حساب کنیم با اون معنای وسیعش، اما توریه سخت و شل داره، زیبا و مبتذل داره، زیبا و مبتذل داره. مرحوم شیخ دوستان این مثالی که میزنه آدم وقتی میخونه یه عجیب نهاد مبتذلی، سه تا مثال میزنه دیگه ایشون که غذا نخوردم، منظور اینه که تو نماز نخوردم، نمیدونم صاحب خونه نیستش اینجا یعنی جلو پای من نیست، یه مثال دیگه چی بود؟ اینا آدم میگه من فکر میکنم توریه مظنون واقع شد. آقا اینجوری توریه مظنون واقع شد، ولی ازو اصلا با کسم هم هیچ فرقی نداره، اینطور که مثال بزنیم یه دوتا دی مثال هم در بیانو همجوری بزنیم، پول ندارم یعنی تو دستم ندارم ولی تو جیبم دارم، تو بانک دارم. مثلا این حرفو من نزدم یعنی یک دقیقه قبل نزدم ولی نیم ساعت پیش زدم. خب اینجور باشه توریه از محسنات بدیعیه باید یه حد وسیعی معنا کنه. یه چیز دیگه براتون بگم، علمای ما دارن میگن اگر توریه ممکن نبود میشه دروغ گفت، اگه آدم ناچار شد میگن یا توریه کنه، بعضی هاشون دارن، یا اگه توریه ممکن نبود دروغ بگه. خب کجا میشه که توریه ممکن نباشه با این سطح وسیع که آقایون میگن، با این سطح ساده؟ مگر کسی بلد نباشه، اصلا نخونده باشه این چیزا و تو این فکرها نباشه، یا اینقدر هول بشه که فرصت، و الا همه جا ممکنه. یا مثلا جناب علامه یه جا داره، البته فقط علامه هم نیست، خیلی از علما دارن، میگن توریه واجبه علل عارف بها. خب این توریه که من غذا نخوردم، این حال نماز نخوردم، این که عارف نمیخواد که، این همه بلدن، بچه 5 ساله که میتونه حرف بزنه سرش بشه میتونه این. بنابراین ببینید توریه یه سطح وسیعی داره، اقسام گوناگونی داره و البته در قرآن زیاده. شاید بگیم اینایی هم که آقایون گفتن توریه باشه، شاید، حالا ادامش عرض میکنم. دوستان با این نکته دوم که گفتیم میریم سراغ نکته سوم. نکاتی که ما عرض میکنیم دوستان رو شماره هر کدام متوقف بر قبلیه. تو نکته اول معلوم شد که چی؟ معنای توری مطلق و اخفاست بقیه مقارناته. دومیش معلوم شد که لها اقسامات، به قول بنده خدا جمع الجمع، لها اقسامات، درست؟ آقای اون نکته سوم دلم میخواد شما بگی آیا توریه دروغ است یا نه؟ چند تا نظر بود؟ 4 تا 3 تا؟ آیا توریه حرام است یا نه؟ چی جواب باید بدیم حالا بعد از این تحقیق؟ باید بگیم موارد فرق میکنه. بعضی از توریه ها اگر مغرب باشه دروغ مشرقه، بعضی توریه ها دروغ نیست، چنانچه حرام نیست. این عبارت من دروغ بودنش رو تو نکته سوم تاکید کردم، شما عبارت رو کامل کنید حرمتش هم بیارید. آیا توریه حرام است یا نه؟ آقای فلان میفرماین حرام است، دیگران میخوان حرام نیست. خب خیلی از توریه ها نخیر حرام نیست. اگر کسی معنایی رو اراده بکنه که مخاطب یه چیز بفهمه، شما یه چیز دیگه اراده کنی، مبتنیان بر قرائن خفیه یا سیاقیه یا عقلیه، این هیچ ربطی نه. آیات قرآن گفتیم خیلیش توریه است. از این جهت حالا جالب اینه که شما کذب هر جور میخواد معنا کنید. خیلی از توریه ها کذب نیست. ما 3 تا معنا برای کذب میکردیم، درسته؟ 3 تا معنا میکردیم: خبر خلاف واقع، خبر خلاف اعتقاد، ما که هر دوشو میگفتیم خبر خلاف واقع مخالف اعتقاد. هر کدوم از این معانی رو برای دروغ بگید، به هر تفسیری خیلی از مصادیق توریه دروغ نخواهد بود، چنانچه حرام هم نخواهد بود. البته خب ببینید، نمیخوام بگیم همه اقسام توریه اینه، از این جهت ادامه داره دوستان، انشاءالله ادامهش روز شنبه با هم داریم. الحمدلله رب العالمین.